بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعم على أهدائهم أجمعين. باب 11 از ابواب مضاربه بودیم. حدیث 1 سندش رو بررسی کردیم، متنش هم خوندیم، اما در ارتباط با متن مباحثی بود که تکمیل نشد. روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلی بود. ان ابوالحسن علیه السلام قال قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلن اعطا مالا مضاربتا یشتری له ما یرا من، فقال اشتر جاریتا تکون معک و هی لصاحب المال ان کان فیها رضیعتان فعلی و ان کان فیها ربحان فله. للمزاربه ان یتعها قال نه. سال این بود که کسی پولی رو به عنوان مزاربه در اختیار فردی گذاشته و به او گفته یک کنیزی بخر که بابت باشه، اما کنیز مال صاحب ماله. یعنی اگر این کنیز ضرر کنه و قیمتش افت کنه، ضرر رو صاحب مال متحمل میشه، و اگر سودی داشته باشه بازم سود مالای صاحب ماله. سوال از امام اینه که للمضاربه ان یتعها، آیا این عامل و مضارب حق وطی این جاریه رو داره؟ قال نه، حضرت فرمودن بله حق وطیش رو داره. خب اونی که از روایت فهمیده شد این بود که این جاریه به عنوان مضاربه خرید و فروش نشده، یعنی با مال مضاربه و به عنوان بخشی از مضاربه این جاریه خریداری نشده. چرا؟ چون گفت هیل صاحب المال، این جاریه مال صاحب ماله. و بعدم گفت امکان فیها وضیعتان فعله و امکان فیها ربحان فله. پس یه مضاربه است و کناری مضاربه یه جاریه خریداری شده و صاحب اون جاریه گفته که با تو باشه و این میپرسه که آیا وطن این جاریه جایز است یا جایز نیست. خب پس این جاریه از مال المضاربه نیست. چون از مال المضاربه نیست، مالک این جاریه میشه همون صاحب مال و سرمایه گذار اصلی. اون سرمایه گذار اصلی اجازه داده به این عامل که این جاریه با تو باشه. حالا امام هم میفهمن وطیش جایزه. عرض کردیم در جلسه قبل اون چه که از آیات قرآن برمیاد و الذین هم به فروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ممنوعین. فقط وطی در دو مورد جایز، یکی نسبت به زوج و یکی نسبت به ملک یمین. از این جهت اگر این جاریه مال صاحب ماله، عامل نمیتونه این وطی کنه، چون نه ملک یمینشه نه زوجشه. و این فرمایش امام با آیه قرآن منافات داره. در ارتباط با این قضیه، یعنی اصل این مسئله که این کار جایز است یا جایز نیست، به هر حال عده ای از فقها نظرشون اینه که با تحلیل صاحب جاریه این مسئله جایز میشه. همونطور که هر کس که مالک شیئی است میتونه به دیگران اذن بده که در اون شیء استفاده کنن و از اون چه بهره ببرن جاری هم ملک این آقا بوده. پس این آقا حق این رو داره که به دیگری اذن بده که از کنیزش استفاده کنه، هم میتونه اذن بده هم میتونه منفعت رو تملیک کنه، میتونه اونو اجیر کنه، اجاره بده. و اجاره در خصوص این مورد عرضه میکنم. به هر حال جاریه و کنیز ملک این صاحب مال هم، خب اونم مالک میتونه به دیگری اذن در تصرف بده و حتی میتونه تملیکش کنه. به خاطر این حضرت هم که فرمودن که این کار جایزه، از این جهت بود که خب صاحب مال این اذن و اجازه رو داده بود. حالا که صاحب مال این اذن و اجازه رو داده، پس این آقا میتونه وطش کنه. این آقای معتقدن که به هر حال این الا علی ازواجهم اما ملکت ایمانهم، به گونه این ممکنه صاحب مال تملیک کنه دیگری رو بر منفعت خاصی. مثل اینکه شما خونتون رو اجاره میدید، چه اتفاقی میفته؟ خونه مال شماست، اما شما منافع خونه رو تملیک کردید. جاریه مال صاحب مال است، اما منافعش رو بخشیده، هبه کرده، تملیک کرده. و چون منافعش رو هبه کرده و تملیک کرده، از این جهت مشکلی نداره. و به گونه‌ای میخوان بگن که این مورد از موارد ما ملکت ایمانهمه، چون شما الان مالک منافع اون جاریه شدید، از ملکت ایمانهمه. اما این فرمایش با آیه قرآن سازگاری نداره. آیه قرآن ظهور در این داره اون کسی که صاحب اصل جاریه است، نه صاحب منافع جاریه. پس اونی که منافع جاریه رو به اصطلاح مالک شده، حق این کار رو نداره، بلکه اونی که اصل جاریه رو مالک، حق مثلا اون عمل خاص رو داره. و این عمل مخالف با ظاهر قرآنه و از این جهت نمیتونیم بگیم که این خودش یکی از مصادیق ملکت ایمان همه. عده دیگه که قائلن با تحلیل مالک جایز میشه، میگن روایاتی که بر جواز دلالت میکنه، مثل این روایت مخصص آیه است. آیه فرمود که والذین هم لفروجهم حافظون، مگر در دو مورد. این روایات میگن مگر در سه مورد. پس رابطه یا آیه و روایات اینه که اون روایات در حقیقت دارن تخصیص میزنن اون آیه. ما هم تخصیص قرآن به خبر واحد رو قائلیم. یعنی وقتی خدا میفهمد احل الله البی، بعد در روایت اومده فلان بی اصلا جایز نیست، تخصیص احل الله البیه. و عقود العقود، بعد در روایتی اومده فلان عقد وجوب وفا نداره. پس آیه قرآن به دو مورد اشاره کرده، روایت مورد سومی رو هم مطرح میکنه. به گونه این آیه قرآن رو تخصیص میزنه، تغییر میکنه. کدوم بخش آیه قرآن رو تخصیص میزنه؟ حرمت اون عملیات و لذین هم لفروج هم حافظون، یعنی حرمت مثلا اون کار خاص رو تخصیص میزنه که در اینجا حرمت نداره. پس در خود آیه دو مورد خارج شده بود، به مختزای روایت سه مورد خارج میشه. پس عده از آقایون این تحلیل رو جایز میدونن به این جهت که روایات مخصص اون آیه است. از این جهت پس این روایت مخصص آیه است و تحلیل جایز مختزای این روایت. ولی باید گفت که آیه دلالت بر انحصار میکنه. لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، یعنی آیه میگه منحصرن این دو موردن. اگه آیه میگه منحصرن این دو موردن بعد بخواد روایت تخصیص بزنه، این از موارد اون تخصیص نمیشه. مثل که آیه بگه اصلا وجه حرام است، فقط منحصرن در دو جا جایزه، حالا یه روایتی بیاد بگه جای سومی هم وجود داره. این غیر از اون عام نیست که از او این چنین دلالتی استفاده نمیشه. پس گویا این عام از اون موارد عام آبی از تخصیصه. چرا آبی از تخصیصه؟ به جهت این که ما حس میفهمیم ازش والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، یعنی این دو مورد جایزه ولی مورد دیگه جایز نیست. خب اگه حس بفهمیم پس این روایت باز میشه چی؟ میشه روایت مخالف با قرآن. عرض کردیم هم ملکت ایمانهم ظهور داره و هم حس در آیه ظهور داره، پس نمیتونیم بگیم اینها در حال چون مالک منافع جاریه هن از ملکت ایمانهم هن. اون استدلال اول نمیگفت آیه رو تخصیص میزنن، و مصداق همون آیه هن. استدلال دوم میخواد به آیه رو تخصیص میزنن ولی با حس آیه نمیسازن. عرض ما این بود که اگه حصر نبود ممکن بود منتظر به تخصیص بشیم، ولی با توجه به این که از آیه میفهمیم منحصرن دو مورد از والذین هم لفروجهم حافظون خارج شده، دیگه این مخصص نمیتونه مقدم بشه. حصر از استثناء متوجه بشه.
یعنی
پس
در کلا آیه
بود
در استثناء ها، یعنی
متصل. اگر مثلا آیه خودش یه حکم کلی بگه بعد خودش مخصص منفصل بگه، توی سوره یه قاعده بگه یه سوره دیگه خود آیه تخصیص بزنه، مشکلی نداره حس نفهمیم ازش، درسته؟ ولی تخصیص متصلی که در آیه با الله هست ازش حس فهمیده میشه که خداوند متعال منحصر میکنه این رو در این بگه.
این در
بگه
میگونیم اگر علما این را زنده
خب حالا الان همین بحث مفهومه هست رو الان میخوام بهش اشاره کنم. نکته سومی که آقایان گفتن اینه که به هر حال آیه ظهور داره، ما به قرینه از ظهور آیه رفعیت میکنیم، درسته آیه ظهور در حصر داره، ما میپذیریم آیه ظهور در حصر داره، یعنی وقتی شما باشید به آیه ازش میفهمید هست رو. یا ظهور در این داری که ملک یمین باید شما مالک رقبه باشید، مالک اصل اون باشید، ظهور رو میپذیریم، اما خب چون قرینه وجود داره ما از ظهور آیه رفعیت میکنیم، پس رفعیت از ظهور آیه است به خاطر وجود قرینه. پس اون چیزی که ما ادعا کردیم میاریم در سطح چی؟ میاریم در سطح ظهور. حالا که اومد در سطح ظهور، خب از ظهور به قرینه رفعیت میکنیم دیگه، آیه ظهور در حصر داره ولی چون قرینه برخلاف داریم از این ظهور باید رفعیت کنیم. جوابش هم اینه که این ظهور در حصر که عرض کردیم قضیه مفهومی است، رفعیت از این ظهور یعنی منتظم شدن به عدم مفهوم، و این التزام در ارتباط با روایات نسبت به آیات دلیل روشن‌تری میخواد و نمیتونیم بگیم این چنینه. به عبارت دیگه ما در ارتباط با عمومات قرآنی چون تخصیص هایی در روایات دیدیم و به تواتر مخصصاتی وارد شده منتظر میشیم، چون فهمیدیم سبق سیاق بیان قرآن این گونه است مطلباتی رو میگن، اما در ارتباط با همه موارد خلاف ظهور این مسئله ثابت نیست. که ما بگیم رفعیت از مفهوم می شود به خاطر اینکه در روایت یه قرینه‌ای بر این قضیه وجود داره. در خصوص تخصیص عمومات قرآنی که خودش هم ممکنه مخصصات منفصلی داشته باشه، چون کشف شده شیوه بیان قرآن این گونه است که عام میگه و مخصصاتش رو گاهی به سنت واگذار میکنه، این چنینه. ولی در حوزه مفهوم محل تردیده. به هر حال ثابت نیست که روایت در مثل این موارد مقدم بر آیه قرآن بشه و شبهه روایت مخالف با قرآن رو داره، و چون شبهه روایت مخالف با قرآن رو داره از این جهت نمیشه بهش اعتماد کرد. خب علاوه بر این که این روایت این مشکل دومی داره، مشکل دوم در ارتباط با اون مشکل دومش اینه که اگر صاحب مالم اذن داده باشه، اذن قبل از ملکیته. گفته این پول، با این پول تو برو یه جاریه بخر، جاریه هم با تو باشه، ولی هنوز جاریه ای خریداری نشده. و اذن قبل از ملکیت اعتبار نداره. قبل از اینکه شما مالک بشید اجازه بدید. شما زمانی میتونید اجازه بدید که مالک باشید، وقتی مالک نیستید که حق اجازه دادن ندارید. این آقا بعد از اینکه جاریه رو خرید از صاحب مال اذن نگرفت، بلکه اگر اذنی هم بود قبل از خرید اون جاریه وجود داشت. خب اذن قبل از مالکیت که اعتبار نداره، مثل تملیک قبل از مالکیته. یعنی شما قبل از اینکه مالک یه مالی بشید بخواید او رو تملیک کنید. این آقایون در استدلال اولشون نفهمیدن تملیک منافع. خب تملیک منافع زمانی معنا داره که شما خودتون مالک منافع باشید. شما قبل از اینکه مالک منافع بشید که نمیتونید منافع شیء رو تملیک کنید. کما اینکه قبل از اینکه مالک عین باشید که اون عین رو نمیتونید تملیک دیگری بکنید. یعنی فرض کنیم تملیک منافع هم مشکل رو حل میکنه، درسته؟ فرض کنیم تحلیل مالک هم مشکل رو حل میکنه، فرض رو این بگیریم. ولی تملیک مال اون زمان نیست که خود مالک ملکیت داشته باشه. این آقا قبل از اینکه جاریه در ملکش داخل بشه به اذن داده، گفته جاریه‌ای بخر که تکون و معک. خب پس این تملیکش اصلا به درد نمیخوره. پس این مشکل دوم شد. مشکل اول این بود که عرض کردیم با آیه قرآن نمیسازه. مشکل دوم این بود که بر فرضی که تملیک منافع هم کافی بدونیم، تحلیل مالک هم کافی بدونیم، ولی مالک نبوده که اینو گفته. مالک پول بوده اما مالک جاریه نبوده و میخواسته در حقیقت اون بزء جاریه رو تملیک کنه به این آقا و حد این چنین تملیکی رو نداشته. اولا اونی که شما میفهمید میگن این ولایت معصومه، نه ولایت دیگری. اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی اصلا شعبه از ولایت معصومه. مثل که معصوم یک کسی رو ولی قرار بده، خب میان ولی قرار بده.
منحصر در این خدا پیغمبر ائمه.
به عبارت دیگه این اعمال ولایت امام است، نه ولایتی در کنار ولایت امام. نمیگن انما ولیکم الله، تخصیص خورده. یه ولی دیگه ما پیدا کردیم، نه ما ولی دیگه پیدا نکردیم، بلکه این مصداق همون ولایت امامه. امام یک کسی رو برای ما ولی قرار داده است، نه یه ولایتی در عرض ولایت امام. به خاطر این اون استدلال ضرورتاً معنی تخصیص آیه نیست. پس اگر امام بر ما ولایت داره، یعنی میتونه یک کسی رو به عنوان ولی برای ما نصب کنه. این خودش ولایت امامه. امام ولی ماست دیگه. پس ولایت امام این چی؟ یعنی میتونه یک کسی رو ولی برای ما نصب کنه. حالا امام یک کسی رو برای ما ولی نصب کرده. این در حقیقت اعمال ولایت امام است، نه اینکه یه ولی باز کنار امامی که ما از حصر بیان بیرون. نه از حصر نیمانی بیرون. البته در ارتباط با حصرهای قرآنی این سؤال وجود داره که واقعا حصر حصر حقیقیه یا حصر حصر اضافی است. البته در اینکه ظهور حصر حصر حقیقیه در این بحث نیست، ولی بعضی از آن میفهمن کلن اون حرف آخون که در عموم گفت در مثل حصر و همسالی حرفان میان. آخون در اونجا گفت که ما همیشه در عام به مقدمات حکمت نیاز داریم. البته مقدمات حکمت نه در الفاظ عام بلکه در مدخول عام. مثلا مولایی که گفت اکرم کل عالم، میتونست بگه اکرم کل عالم عادل. خب این که این مدخول کل عالم است و عالم عادل نیست، از عدم ذکر میفهمیم نمیشه اطلاق. فرموش آخون در بحث اطلاق تقریبیاتونه، آخون نظرش این بود که ما حتی در الفاظ عام به مقدمات حکمت نیاز داریم، اما مقدمات حکمت در اطلاق نسبت به خود شمول مقدمات حکمت در عام نسبت به مدخول عداته. ما نسبت به دلالت و شمول کل مقدمات نمیخوام، اما نسبت به مدخول کل مقدمات میخوام. این حرف آخون سبب شده بعضی ها همه جایی حرف رو بزنن. مثلا میگن که نه، اصلا انما دلالت بر حصر میکنه، درسته؟ ولی خب مدخولش چیه؟ این که اینجا الا دلالت بر حصر میکنه، الا علا ازواجم و ما ملکت ایمانهم، یه اوی دیگه خدا میتونست بگه، درسته؟ از عدم ذکر اوی سوم فهمیدیم که همین دوتاست ولا غیر. پس باز ما یه مقدمات حکمت میخوام. من میخوام طبق نظریه آخون در بحث عام و خاص بگم که اینو میارن در سطح اطلاق و تغییر، عدم ذکر غیر. خب حالا این قید به صورت منفصل در کلام امام اومد. حالا که قید به صورت منفصل در کلام امام اومد، ما از این اطلاق رفعیت میکنیم. یعنی ظهورشو آوردن در سطح اطلاق، ظهورو که میارن در سطح اطلاق، خب خیلی راحت میشه ازش رفعیت کرد. حتی ظهور وضعی نیست. چون اگر ما میگیم انما که ظهور در حصر داره، یا مثلا عدات استثناء ظهور در حصر داره شما، ولی اون حرفی که آخون زد بر فرضی هم که درست باشه در مثل این موارد جاری نمیشه. نکنید شما اگر به جای کلمه الا و کلمه انما کلمه منحصرن رو بذارید، خدا بگه منحصرن جواز وعد فقط برای زوج است و برای مثلا مالک است، بگه منحصرن، باز شما میگید به اطلاق دلالت میکنه بر انحصار؟ نمیگید. در حالی که اون مدخول رو همجا میشه گفت. اونجا بگید خب خدا میدونست، یکی دیگه بگید چون نگفت میفهمیم پس همین دوتاست، پس ما میتونیم بگیم. اینجا دیگه میگیم مخالفه با قرآنه. مثلا خدا بفهمن منحصرن این گونه است، بعد یه روایتی بیاد بگید نه یه مورد دیگه هم هست. همین اون روایت مخالف با قرآن حرف زده. حالا من میگم که این مدخولی که آخون میگه اگر صریح در انحصارم باشه، بازم اون مدخوله وجود داره، ولی اینجا فهم ما به مقدمات حکمتی که آخون میگه قرین اون رو به هم میزنه نیست. به عبارت دیگه این همون دعوای شیخ و آخوند در ارتباط با اطلاق و مقدمات حکمت معنا داره، که اون قرینه منفصل که میاد ظهور اطلاق رو به هم نمیریزه، حجیت اطلاق رو به هم میریزه. دعوا بود دیگه، آیا قرینه منفصل ظهور اطلاقی رو به هم میریزه یا نه ظهورش سر جوش حجیت رو به هم میریزه؟ تو کفایه هم آخون اشاره به این دعوا کرد. خب اگه قرار ظهور رو به هم نریزه و حجیت رو به هم بریزه، روایت نمیتونه حجیت و اطلاق رو به هم بریزه در مثل این مبارد. اگر ما گفتیم انما دلالتش بر حصر دلالت وضعیست و کسریه در حصره، یه نمیشه این مقدمات حکمت رو در اینجا تطبیق کنیم. مدخولش اگه کلمه انحصارم بیاد، مدخولش میشه ظهور دیگه. خب اینو هیچ کس نمیگه. یعنی اگه خدا بگه منحصرن اینه، بعد یه روایتی بیاد بگه که نه یه مورد دیگه هم هست، نمیگید این روایت مخالف با قرآنه؟ این خلاف قرآن حرف زده.
این میشه
نظر بر نظریه آخون، نظریه آخون اینجا هم بیاد بیاد. حالا دیگه میگم نظریه آخون در مثل این موارد مورد پیدا نمی کنه. البته آخون در مثل این موارد خودش تطبیق نکرده، فقط در الفاظ عموم تطبیق کرده. یعنی آخون فقط در الفاظ عموم گفته ما به مقدمات حکمت هم نیاز داریم. البته چون آخون دعوا رو برده توی اینکه جمیع ما یراد و من المدخول، یعنی گفت ما چون جمیع ما یراد است این اتفاق میفته. حالا خواستم بگم از اون نظری آخوندم نمیشه در این قضیه دفاع کرد. بله حالا این که در ارتباط با حصر، البته حالا یه بحثی در ارتباط با حصرهای قرآنی وجود داره. من از بابی که نظر رقیبم گفته باشم قبول ندارم، ولی مثل قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانه رجس فسقا اهل لغیر الله. خداوند متعال محرمات رو منحصر به اینا کرد. لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا. خب ادهی به خاطر فرار از این هست میگن بقیه محرمات محرمات قرآنی نیست، اینا تشریعات پیغمبره. محرمات اکلی سایر مواردی که حرام از اکلش، اونا ما اوحیه الی نیست، اونا رو من تشریع کردم. ولی لا اجد فی ما اوحیه الی محرما علی طاعم یطعمه مگر این، یعنی گفتن اونجا هم باز از حصر خارج نمیشیم. اون دلالت میکنه اون چیزهایی که فقط پروردگار حرام کرده ایناست، بقیه اگه محرمات اکل وجود داره پیغمبر حرام کرده. حالا اون یه بحث دامنه دارست. من داشتم اشکال دوم عرض میکردم که به هر حال تملیک معنا نداره. تملیک قبل از مالکیت بی اثره و این آقا قبل از مالکیت تملیک کرده، با وجود این امام میفهمن وقتیش اشکال نداره. این اشکال درسته؟ مرحوم سید در قربه که حالا بعد ما این مسئله چون اصلا جاریه و اینهاست از مسئله سید نمیخونیم، یه مقدار بیشتر دارم توضیح میدم. البته بیشتر نظرم اون روایت مخالف با قرآنه که الان این مقداری اونجا بیشتر منتر میشه. مرحوم سید فقط نه، مثل اینه که کسی بگه آقا با این پول من برو یک کیلو شیرینی بخر بخور. البته ایشون میوه رو مثال میزن، میوه برو بخر بخور. آیا همچی چیزی بگه درست نیست؟ شما میگید چون اون آقا قبل از مالکیت اجازه داده پس این به درد نمیخوره. نه، فرق نمیکنه اجازه چه قبل از مالکیت باشه و چه بعد از مالکیت. پس مرحوم سید میفهمن این که ما بگیم حتما باید اجازه بعد از مالکیت باشه این حرف درستی نیست. ما میتونیم قبل از مالکیت هم اجازه بدیم. البته مرحوم سید تملیک قبل از مالکیت رو نمیخوان بگن، اذن در تصرف رو میخوان بگن، اباحه در تصرف رو میخوان بگن. خب ما نمیتونیم بگیم آقا با این پول برو یه چیزی بخر خودت بخور، قبل از مالکیت. بعضی به مرحوم سید اشکال کردن در خوردن و امثال اینها، تیب نفس کافیه. یعنی مثلا فرض کنید که اگر مالک هم نگفته بود، ما به هر دلیلی میفهمیدیم که این آقا راضی است که ما اینو بخوریم، نیاز به اذن نداشتیم. پس در مثل مثالی که مرحوم سید میزنه با بحث ما قیاس ما الفارقه، چون در مثل اون موارد صرف طیب نفس کافیه. ما همین مقدار که بفهمیم مالک راضیه به این گونه تصرفه میتونیم تصرف کنیم ولو اذنم نداده باشه. البته این خودش بحثه که اذن لازمه یا رضایت لازمه. تو مکاسب هم مرحوم شیخ بهش اشاره کرده بود که در تصرف در اموال دیگران رضایت شرطه یا اذن شرطه. خب پس اونی که شما گفتید مال اونجاییست که رضایت شرطه، ولی این تصرف خاص اذن میخواد. چرا؟ چون باید مالک حلال کنه بر دیگری این تصرفو. اینجا صرف رضایت کافی نیست. مثل معامله فضولی که شما میکنید، یعنی تصرفات مالکانه، کلن تصرفات مالکانه اذن میخواد نه رضایت. اگر شما برید مثلا یه وسیله از دیگری بفروشید و بگید مالکش راضیست، صرف رضایت او سبب نقل و انتقال نمیشه، مگر اینکه اذن بده، چون تصرف شما تصرف مالکانه است. این غیر از خوردنشه. اینجا تصرف در حد تصرف مالکانه است و اذن لازم داره. پس مثال شما مال مواردی است که رضایت لازم بود. بله رضایت، کشف رضایت میشه دیگه. شما بعد از اینکه خریدید هنوز میدونید که مالکش راضیه به این تصرفه، ولی اذن حتما باید چی باشه؟ باید بعد از تملیک باشه. خب پس باز این روایت درست نشد. میبینیم این روایت خلاف قاعده است. اذن قبل از مالکیت دیگه. همه مشکل ما اینه، همه مشکل اینه که قبل از این که این آقا مالک جاریه بشه اذن میده، فایده نداره. نه ما بحث اذن و رضایت کار نداریم. بحث اینه که این اذن مال قبل از مالکیته. اون جایی که اون آقا گفت با این پول برو یک کیلو میوه بخر بخور، حالا که من میوه رو خریدم، کماکان مالک راضیست که من بخورم یا راضی نیست؟ بله رضایت داره در فرض مالکیت، ولی اذن که مال قبل از مالکیته. بسیار خوب. خب آقای میفهمن درسته، اون قاعده ای که شما میگید درسته، اما اون قاعده استثناش همین مورد دیگه. قاعده اینه که اذن قبل از مالکیت نمیشه الا اینجا که ما دلیل خاص داریم. همین حرفایی که ما میزنیم قاعده است دیگه. خب اگه قاعده دلیل خاص داشته باشه چه کار میکنیم؟ خب به دلیل خاص اخذ میکنیم. ما اینجا دلیل خاص داریم که اذن قبل از مالکیت جایزه. البته از این دلیل هم تعدی نمی کنیم. در خصوص این مورد اذن قبل از مالکیت جایزه. خب ما به خاطر دلیل خاص از قاعده رفعیت می کنیم. درسته؟ پس از قاعده که رفعیت کردیم باز مشکل حل شد. بله قاعده اینه که اذن قبل از مالکیت نمیشه، ولی اینجا چون دلیل داریم اذن قبل از مالکیت درسته. خب باز به این وسیله روایت رو تصحیح کردن و گفتن میشه به روایت هم کرد. خب اشکال دیگهی وجود داره در استدلال به این روایت که اصلا کی گفته مالک اذن داده؟ شما همه اینا رو مفروض گرفتید که مالک اذن داده، اما کجای روایت داره که مالک اذن داده؟ میگن خب مالک گفته تکون و معک، میگه مالک گفته با تو باشه، من گفته که قطعش کنم. از نداده تو این قضیه، گفته یه جاریه ای بخر که با هت باشه. چی میفهمید؟ خب اون سی بگیرید، تنها نباشید. احسنت. میگن لباسا رو بشوره، غذا درست کنه. تیم فهم؟ احسنت به شما. به هر حال این که این آقا گفت که مالک گفته اشتر جاریتن تکون و معک، یه جاریه ای بخر که با تو باشه، نگفت که من به اذن دادم در این قصه. پس اصلا در اصل اذن محل تردیده. خب حالا اگه او اذن نداده باشه کل روایت مشکل داره، یه چه اذن قبل چه اذن بعد چه مالک منافع کردن، هیچ کدوم از اینا نیست. تمام این مسیرهایی که ما اومدیم که این روایت رو خلاصه قابل استنادش بکنیم، همه مسیرها مسدوده دیگه. یعنی همه اینها متوقف بر این بود که این تکون و معک اذن در همچی تصرفی باشه. آقا می فهمن اصلا تکون و معک انصرافی غیر از این نداره. تکون و معک یه چیزی مثل همین مصاحب بودن، صاحب و مصاحب در اطلاقات قرآنی و بعضن روایی به همسر اطلاق شده. ولم تکن له صاحبه، خدا صاحبه نداره، یعنی همسر نداره. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنی و صاحبته. صاحبه یعنی چی؟ یعنی همسر. اصلا تکون و معک یعنی مصاحب تو باشه، یعنی همونی که بهش میگن صاحبه. اصلا ظهور انصرافی تکون و معک اگر گفته باشه با تو باشه، مصاحب تو باشه، در همینه که به هر حال بهره ببری ازش. و کلن اطلاقات صاحبه، مصاحب و شاید تکون و معک هم ناظر به همون قصه و قضیه باشه دیگه. از این جهت میگن نه، ظهور این روایت در اذن است و چون ظهور در اذنه یه منافات با آیه و امثال این حرفا نداره با اون توضیحاتی که گفتن. اما ما عرض کردیم که به نظر ما این تردید وجود داره که این روایت مخالف با قرآن باشه و از این جهت میشه غیر قابل میشه مجمل میگه به خاطر گفتن مستره. البته بعضی از آقایون گفتن این روایت چون مورد عمل نیست و متروکه، این بهش فتوا ندادن، ما ازش رفعیت میکنیم. گفتن که به این روایت فتوا ندادن، ولی حالا عده‌ای هم به این روایت فتوا دادن. یعنی اونطور نیست که اعراض کرده باشن. کبرای اعراض هم اگر بپذیریم، صغرای اعراض صغرای تمام نیست.
این مدابطی که خلاف کتاب اصلا با مفهوم شد، مفهوم رو بگوان درسته با تجربه تحقیل در روایات این کنفرش بکنی تحقیل که روایت زیاد داره؟
نه، روایت زیاد نداره اتفاقا. تحقیل بعضی ها گفتن غیر از این روایت یک روایت دیگه داریم، بعضی دو تا روایت دیگه براش میشنسن. فراوان نیست، روایتش فراوان نیست، یعنی در حد تواتر نیست. نکنید اگه در حد تواتر باشه بده، یه وقتی متواتره، یعنی متواتر وقتی یقین داریم امام اینو گفته، میگیم خب بردیه باید رفعیت کرد، چون میگه امام که خلاف قرآن حرف نمیزنه. ولی اگه در حد تواتر نباشه، خبر وارد باشه شو باشه
کاری نداره.
چی میفهمم؟
اگه یقینم داشته باشیم که تعارض سقوط میشه، بخاطر که ما در اون بحث هست بکنی از هست حدیدی، یعنی نسته در اینی که این فقط این دو مورد استثنا میشه.
خب ما فهم خودمون رو از نس باید متهم کنیم. مثلا فرض کنید که کسی از خود امام صادق علیه السلام شنید که امام یه چیزی گفتن که قرآن منحصر در یه چیزی کرد و شرایطی مثل مثلا شرایط دیگه هم نبود که بگیم امام توبیه کردن. خب در این صورت باید بگیم من قرآن رو بد فهمیدم. یعنی یه کسی از خود امام صادق بشنوه چی کار میکنه؟ خب ما قرآن رو بد فهمیدم، چون فهم ما از قرآن بود دیگه، ما از قرآن اینو فهمیدیم. خب ما اشتباه
در همون کلام آقا هم اینا فهمن کن از قرآن رو
چی میفهمن؟
یعنی در همون کلام امام صادق علیه السلام پیش میاد، میگه فهمه از کلام امام صادق.
اون تصریح میکنیم، سوال میکنیم، شما دقیقاً اینو میخواید بگید؟ بله، من میخوام قطعی بودن رو عرض کنم. فعلا کبرا رو داریم بحث میکنیم.
کبرا رو داریم، این حسی است که
یقیناً نص در این مطلبی است به حسب متفاهم عرف. ولی حالا امام صادق میگن ما استفسار میکنیم، میگن نه الا ولا بد اینه. پس ما به حسب متفاهم عرف، یعنی باید در اون یقین ما تشکیک بشه که ما فهم ما از قرآن، چون قرآن متن صامته. حالا یک کسی اگر از خود امام استنتاج کرد، یعنی ما باید بگیم که اون حسر حقیقی رو ما اشتباه فهمیدیم، ولی عرف هم اینو میگن یه جوری عرف هم تختیه بشه، چون امام خلاف قرآن حرف میزنه.
استاد
بگیم
فقط جاریه
نه دیگه، اینو که الان هم عرض کرد مالک اصل جاریه باید باشه، ظهور ملک یمین داره. این که ظهور در این قضیه نداره که اجازه تزویج داده باشه، یعنی بشه همسرتون، ظهور در این قضیه نداره. خب حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم که فراموش نکنم، اجازه بدید صورت مسئلهشو باز کنم یادم نره. نکته اساسی اینه که بس این روایت هیچ ربطی به باب مضاربه نداشت، ما اینقدر معطل شدیم. ما هم داریم کتاب مضاربه میخونیم دیگه. حالا تو کنار مضاربه این آقا هم یک کنیزی خریده و اینها، این چه ربطی به ما داره؟ اصلا ربطی به باب مضاربه نداشته. ولی ما هم به خاطر همون بحث اصولی شکم معطل کردیم. ولی کلن این روایت با این سبک و سیاق ما مضاربه نیست. حالا کنار مضاربه هم یه جاریه خریداری شده، اون جاریه هم حکمش چیه اصلا هیچ ارتباطی نداشت، جز این که کنار مضاربه این اتفاق افتاد. خب حالا میخوام یه جوری مرتبطش کنیم به بحث. سوال اینه که اصلا این مرتبط نبود این روایت، حالا فرض کنیم میخوام مرتبطش کنیم. این ارتباطی که عرض میکنیم صراحت در روایت نیست علل قاعده. حالا اگر همین جاریه رو به عنوان مضاربه خریده بود، لهو ان یتعها، مضارب حق وصیش رو داشت یا نداشت؟ ما از این میخوام یک حکمی در باب مضاربه استخراج کنیم. فرض کنید این عامل با همون پول مضاربه رفت جاریه رو خرید، میتونه اون جاریه رو وصی کنه یا نمیتونه وصی کنه؟ این زمانی بود که مال مالک باشه، ولی در این دیگه مرتبط میشه به بحث مضاربه. خب اینجا همون تفسیری که قبلن هم مطرح کردیم وجود داره، یا جاریه رو که خریده در این جاریه سود میکنه یا سود نمیکنه. مثلا فرض کنید یه جاریه رو خریده به 10 میلیون، شده حالا 15 میلیون تومان. خب 15 میلیون یعنی 5 میلیون سود کرد. پس یا در جاریه سود میکنه یا سود نمیکنه. چه فرق میکنه؟ اگر سود بکنه خود عامل بخشی از این جاریه رو مالکه. بعد میشه چی؟ بعد میشه کنیزی که شریکیست. اگر سود نکنه کل این جاریه کماکان مالکیه، مال مالکه. خب در فرضی که به غیر مضاربه خریده بود، مالک اگر تحلیل میکرد امام گفت لهو انیتعها، حالا هم لهو انیتعها فرق نکرده دیگه. فرق کردی که این به عنوان مضاربه بخره یا صرفا برای مالک بخره در جواز وقت، چون فرض اینه که سود نکرده، چون سود نکرده تمامش مال مالکه. پس باید طبق این روایت اگر به مال مضاربه هم خریده باشه و سود نکرده باشه، علل قاعده با تحلیل مالک باید بتونه وصیش کنه. حالا اگه سود کرد چی؟ اگه سود کرد میشه مال مشترک. اگه مال مشترک شد نه عامل میتونه وصی کنه نه مالک میتونه وصی کنه، الا چی؟ الا به تحلیل. پس وقتی که مال مشترک شد، تصرف در این مال مشترک باید با اذن باشه. از این جهت هم عامل نمیتونه وجهش کنه چون دیگری هم مالک شریک در اینه، هم مالک نمیتونه وجه بکنه چون عامل هم در این شریکه. اینجا باید چی باشی؟ اینجا باید هر کدوم به دیگری اذن در این تصرف بده. خب اونجایی که هیچی از جاری مال این آقای عامل نبود، وقتی که مالک اجازه میداد میتونست وجهش کنه، حالا که یه بخشش هم مالمونه دیگه به طریق اولا با اذن مالک میتونه وجه کنه. درسته؟ البته این نکته‌ای که ما گفتیم بستگی به یه بحثی داری که بعدن میگیم، که اصلاً عامل وقتی که سود میکنه حصه ای از این رو مالک میشه یا به ازای رب در ذمه مالک میشه. اینو ما باید در مضاربه بحث کنیم که اگر بگیم نه در حقیقت این مال کلش مال مالکه، اما به ازای رب شما طلبکار از مالکی، یه باز این بحثی که عرض کردیم مطرح نمیشه. روشن شد عرضم؟ پس اینو ما بعداً باید بگیم که اصلاً ما وقتی که در مال مضاربه سود میکنیم، یعنی یک حصه از این مال میشه مال ما یا نه، ما به ازای سود طلب داریم از مالک. اگه به ازای سود طلب داشته باشیم و حقی در حصه نداشته باشیم، باز این بحث مطرح نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.